بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس، الا و انی رسول و علیم الامام و الوسی من بعدی و الائمت من بعدهی ولده، الا و انی والدهم و هم یخرجون من صلبه، الا ان خاتم الائمت منا القائم المهدی. الا انه الظاهر على الدين، الا انه المنتقم من الظالمين، الا انه فاتح الحصون وهادمها، الا انه غالب كل قبيلة من اهل الشرك وهاديها، الا انه المدرك بكل سار لأولياء الله، الا انه الناصر لدين الله، الا انه الغراف من بحر عمیق. ترجمه شو جسارتا میخونم برای اینکه برای خودم تکرار بشه و برای شما هم تذکر. هان مردمم، من رسولم و علی امام و وصی پس از من است و پس از او امامان فرزندان اویم. آگاه باشید من والد آنان و ایشان از صلب اویم. آگاه باشید همانا آخرین امام قائم مهدی از ماست. هان او بر تمامی ادیان چیره خواهد بود. هشدار اوست انتقام گیرنده از ستمکاران. هشدار اوست فتح کننده دژها و منهدم کننده آنها. هشدار اوست چیره بر تمامی قبائل مشرکان و رهنمای آنان. هشدار اوست خونخواه تمامی اولیای خدا. هان همانا او یاور دین خداست. هان او از دریای ژرف پیمانهای افزون گیرد. به روح ناقلان خطبه قدیر در تاریخ و محدثین صلوات تقدیم میکنم. الله اکبر. از الطاف خدا بر ما و دوستان ما این است که ما را با خطبه فدک آشنا کرد. یعنی در 15 روز و 4 ماه و 2 سال پیش دوستان جوان من، هم پسران و هم دختران، تصمیم گرفتیم که از اولین دفاعیه رسمی و نیمه عمومی خطبه قدیر هم استفاده ببریم و در این 2 سال و 4 ماه و 15 روز در باران لطف حضرت زهرا و امیرالمومنین بودیم و هستیم. 2-3 جمله از خطبه فدک عرض می کنم. ففرض الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك و الصيام والصلاة تنزيها لكم عن الكبر و الزکاة تزکیة للنفس و تزییدا في الرزق و العدل تنسیقا للقلوب و تمکیناً للدین و طاعتنا اهل البیت نظاماً للمله. شعار جشن ما امسال و طاعتنا اهل البیت نظاماً للمله است و امامتنا اماناً من الفرقه و الجهاد عزاً للاسلام. البته مرتب نخوندم، 2-3 جمله اول خوندم بعد شعارمون رو خوندم، این چند جمله رو ترجمهشم میخونم. از آن پس خداوند ایمان را به خاطر شرک زدائی از شمایان برنوشت و نماز را برای رهایی از کبر و خود بزرگ بینی و زکات را برای تزکیه نفس و افزونی روزی تان واجب کرد. عدالت را برای همسویی دلها و تثبیت دین و پیروی ما اهل بیت را مایه هماهنگی ملت قرار داد. پیشوایی ما را امنیت از پراکندگی و جهاد را شکوه و بزرگی اسلام برنوشت و واجب کرد. به روح اون شیعیانی که در زمان بنی امیه و بنی عباس خطبه فدک را آموزشش را به عنوان مهریه دخترانشون قرار میدادند صلوات بفرست. در این پنج جلسه ای که در این جلسه جشن خودمون دارم و جلساتی که کم و بیش در بیرون برای دوستان دیگه دو سه تا جلسه دارم، از حدود یک ماه پیش روی همین شعار روایاتی رو خوندم، نوشتم، یادداشت کردم و گفتم این چند جلسه درباره این صحبت کنم. شعار ما این جمله است که بچه ها انصافاً، همه بچه ها، یکی از اونها هم گروه تزیینات هستن که خیلی زحمت کشیدن، خیلی زیبا تزیین کردن. البته هنوز هیچ کار ما لایق یک لحظه عنایت امام زمان علیه السلام نیست و باید همه هستیمون رو و تمام امکاناتمون رو برای برگزاری جشن و پذیرایی از مهمانان امام زمان علیه السلام نخرج کنیم، فدا کنیم. این اعتقاد بنده است. ولی در حدی که بچه‌ها امسال کار کردن، امیدوارم این کار بسیار کوچکمون رو امام زمان علیه السلام باعث یک لبخند کوتاهشون هم بشه، برای ما در دنیا و آخرت افتخار خواهد بود انشاءالله. و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله، اطاعت ما اهل بیت را خداوند واجب کرده به عنوان هماهنگی مردم و دین اسلام. قبلش فرمودن والعدل تنسیقا للقلوب، عدل را قرار داده برای هماهنگی دلها و تمکینا للدین و تثبیت دین. عدل، هماهنگی دلها و تثبیت دین. اطاعت ما اهل بیت را مایه نظم و هماهنگی ملت قرار داد. اجازه بدید امشب که جلسمون یه خود خلوت‌تر و آروم‌تره، من این دوتا لغت رو اندکی معنا کنم. یه لغت داریم به نام نظم، یه لغت داریم به نام عدل. نظم همه میدونید معناش چیه. یکی از برهان‌های اثبات خدا در کتاب‌های کلام و فلسفه استفاده از برهان نظم. نظم یعنی هر چیزی در جای خودش باشه. هماهنگی جزء نظمه، یعنی هر چیزی در جای خودش باشه، چون پروسه آفرینش و خلقت در هر کجاش هدف داره و به سوی حرکت میکنه. وقتی میگیم نظم یعنی اجزاء این پروسه و موجود در جایگاه خودشون قرار دارن و با هم هماهنگی دارن که به یک هدف برسن، مثل اجزای پیچ و مهره‌ها و قسمت‌های مختلف موتور یک ماشین، موتور یک موبایل، موتور یک ضبط صوت، موتور یک کامپیوتر و سخت افزاری کامپیوتر. نظم یعنی اینکه همه اجزا در جای خودشون هم با همدیگه یک هدف را دنبال میکنن. عدل یعنی چی؟ دقیقا معنای عدل هم همینه. عدل را معنا کردن وضع کل شیء فی موضعه
و باز معنا کردن اعطاء و کل ذی حق حقه. دقت بفرمایید،
وضع کل شیء فی موضع، یعنی هر چیزی رو در جای خودش قرار بزنم. سبد گل جاش تو سن هست و روی میز، اما تو کوچه نیست سبد گل. فرش جاش تو مجلسه، صندلی و میز در اتاق پذیرایی است، ولی سطل زباله جاش در آشپزخونه است و سپس در کوچه. وضع کل شیء فی موضع.
معنای دوم نظم و عدل جالبتره، اعطاء کل ذی حق حقه،
یعنی اینه که به هر کسی که به هر چیزی که صاحب حقه حقشو بدیم. انگشتر حقش چیه؟ که در دست باشه. پول جاش کجاست؟ که در کیف باشه. دمپایی جاش کجاست؟ که در پا باشه. پیرن جاش کجاست؟ که بر تن باشه. اعطاء و کل ذی حق حقه.
جالبه که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون حالت گرفتاری سخت و مصیبت زدگی سخت و اضطراب بی نظیر خودشون دارن سخنرانی میکنن.
در اونجا فلسفه احکام گفتن، 25 حکم و حکمشو گفتن فلسفهشو، بعد رسیدن والعدل تنسیقا للقلوب. تنسیق میگیم نظم و نسق، یعنی هماهنگی، یعنی خداوند عدل رو قرار داده برای اینکه دلها را نظم و نسق بده و در جای خودش هماهنگی بده و به یک طرف هدایت کنه.
بعد بلافاصله میفرمان و تمکینا للدین. اگر عدل برقرار باشه دین تثبیت میشه.
و طاعتنا اهل البيت نظاما للمله. اطاعت ما اهل بیت باعث مقدمه انجام نظم یا عدل، چون عدل و نظم یک معنا داره، نزدیک به هم هستن. پس خداوند متعال با عدل میخواد دلها رو یکی کنه، خداوند متعال با عدل میخواد دین رو تثبیت کنه، خداوند متعال با نظم میخواد مردم را هماهنگ کنه، مردم یک دین را.
عرض کنم خدمت شما که یک کتابی هست،
من گاهی توی جلسات خصوصی گفتم این کتاب رو از حدود 50 سال پیش تا حالا فکر میکنم حداقل 10 دوره من درس دادم. البته همه صفحات و احادیث رو نه، ولی یه پروسه رو طی کردم و این کتاب رو انتخاب کردم، احادیثش رو درس دادم. یادم نمیره که در سالهای 48-49 یه کلاسی داشتم که ماشاءالله خیلی از اون افراد الان خیلی بزرگی وی آی پی های بزرگ هستن، توی جلسات و تو کارها مختلف هستن. من اولین بار برای اونها یه تدریس این کتاب رو شروع کردم و یکی از جالبترین خاطراتم این بود که در 5-6 سال پیش عصر جمعه در دهه آخر سفر با تاکسی میخواستم برم سعادت آباد، شد بیشتر 10 سال پیش که منبر برم اونجا، روزه داشتیم دهه آخر سفر در خیابان 20. از تاکسی پیاده شدم توی مدرس که برم به طرف همت و برم. تو اون پیچ ایستادم عصر جمعه نزدیکای غروب که تاکسی سوار شم. دو سه نفر وایسادن ما رو سوار کنم. تشکر کردم. یه آقای تنها بود. سوار شد. بعد به من گفتش که آقای حسینی حال شما خوبه؟ من نمی‌شناسم. گفتم الحمدلله شما کی هستی؟
گفت من 26 سال پیش شاگرد تو بودم. در اون جلسه کتاب حدیث این کتاب رو درس میدادی و من یادم نمیره. بعد 14 سال رفتم استرالیا دکترا گرفتم، الان استاد کجای دانشگاه کجا، خیلی مفصل تلفنش هم داد و من از این کتاب خاطرات بسیار خوبی دارم. کتاب در حدود 59 سال پیش نوشته شده. نویسنده کتاب خوشبختانه هنوز زنده است، خدا همه بزرگان ما رو نگه داره. نویسنده کتاب آیت الله صافی گلگبرگانی است. ایشون این کتاب را به دستور و هدایت و راهنمایی مرحوم آیت الله بروجردی نوشتن. کتاب در نوع تدوین بی نظیره. علتش اینه که از تمام کتاب‌های حدیثی یه گذشته استفاده کرده، فصلها و تقسیم بندی‌هاش کاملترین فصل و تقسیم بندی است. در هر فصلی چند حدیث آورده، بقیه‌اش رو در ادامه فصل ریفرنس داده به خود این کتاب در فصل‌های دیگه. از این جهت منحصر به فرده. بنده برای این چند جلسه به عنوان شرح و طاعتنا اهل بیت نظاما للمله احادیثی رو یادداشت کردم از این کتاب بخونم در حد وقتم. به روح نویسندگان کتاب و حدیث درباره امام زمان که در گذشتن از زمان قبل از کلینی، از زمان ائمه دین، از زمان پیغمبر تا کنون یه صلوات تقدیم میکنم. کتاب اسمش منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر. اینی که دست منه، چاپی که دست منه 59 سال پیش چاپ شده که به اصطلاح چاپ به سوم میشه. در این کتاب در یه جلدی، الان سه جلدی و شش جلدی هم چاپ شده که ترجمه داره، صفحه 292 فصل 2 باب 35، در این که امام زمان علیه السلام امر خدا را اعلام می کند، دین خدا را غالب می کند، تأیید به یاری خدا می شود، به فرشتگان تأیید می شود، اسلام را در زمین می گستراند و سلطنت خدا را بر زمین احیا می کند. خدا به وسیله امام زمان زمین را زنده می کند بعد از اینکه مرده. بعد ایشون 47 حدیث در این مورد پیدا کردن، 7-8 تا حدیثش رو نقل کردن، 10-15 تا 10-15 تا بقیهش رو ریفرنس دادن به فصلهای دیگر کتاب. حدیث اول رو از یکی از محمدون سلاس اول نقل کردن که ما افتخار همشهری بودنشون رو داریم. در کجا؟ در ری. محمد ابن باقوی قومی معروف به شیخ صدوق. کمال الدین هم به دستور امام عصر ارواح نافداه نوشته شده. حدیث اولش خیلی مفصله، من از اینجا میخونم. فعند ذالک خروج و قائم اینا موقعی که این اتفاقات آخر الزمان میفته و اینجوری میشه، پر از ظلم و جور میشه، خروج قیام کننده ما هست. فعضا خرجه، چی میخوام بگم؟ میخوام بگم عدالت، نظم با ظهور امام زمان و حکومت امام زمان و اطاعت ما از ائمه که یکیش امام عصر علیه السلام هست، نظامن للملت، نظام ملت را باعث میشه. فعضا خرجه اسند زهره الی الکعبه. موقعی که حضرت خروج میکنن و تشریف میارن، پشتشون رو به خانه کعبه تکیه میدن. وجتمع الیه 313 رجلا، 313 نفر یاران خاصشون از تمام دنیا جمع میشن. چی میگن؟ فَأَبَّنُ مَا يَنْتِقُ بِهِ هَذِهِ الْآيَةِ. اولین چیزی که بهش نطق میکنن این آیه است. این روایت از ابو جعفر محمد ابن علی نقل شده، یعنی حضرت باقر علیه السلام. یادم رفت اولش عرض کنم، محمد ابن مسلم ثقفی که یکی از برترین راویان امام صادق و امام باقر نقل میکنن، عرض میکنن که من شنیدم از حضرت باقر علیه السلام که اینجوری میگفت. میفرمایند که اول ما ینطق بهی هذه الآیه. حضرت باقر میفرماند اولین چیزی که، اولین سخنی که امام زمان نطق میکنه این آیه است. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین ثم یقول انا بقیت الله و حجته و خلیفته علیکم من بازمانده به آخرین یادگار خدا هستم و من حجت خدا هستم. حجت یعنی به وسیله وجود و ظهور و برنامه من میتونید استدلال کنید بر حقانیت دین برای غیر دینی ها. و خلیفته علیکم من جانشین خدا بر شما هستم. فلا یسلم علیه مسلمون الا قال. مسلمانان وقتی که به حضرت میخوان سلام کنن با این واژه سلام میکنن. یه توضیح از کنم، همه جا برند بقیت الله خیر لکمه در زمان ظهور امام زمان علیه السلام و همه جا برند عدل و نظام ملته، همه چی در سر جای خودشه، همه جا نظمه، همه چیز حقش رو به عنوان حقش حقش رو بهش میدن. فلا یسلم علیه مسلمون، هیچ مسلمانی به حضرت سلام نمیکنه الا قال السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، سلام بر تو ای بازمانده خدا در زمین. فاذا اجتمع له العقد، موقعی که اون جمعیت خاص سربازانش جمع شدن، چند نفرن؟ و هو عشرت و آلاف رجل، اون 313 نفر اعضای حکومت امام زمان علیه السلام، شورای دولت امام زمان علیه السلام هستن، مدیران و منجرهای دولت امام زمان هستن. اما سربازان تیپ اول صف اول امام زمان 10,000 نفر هستن، روایت مختلفی داره. فعضا اجتمع له العقد و هو اشرت و آلاف رجل خرج، خارج میشه. تا اینجا مقدم است. بعد چه اتفاقی میفته؟ فلا یبقا فی الارض معبود دون الله، در زمین معبودی پیدا نمیشه غیر از خدا. و الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کرهن کافرون. فلا یبقا فی الارض معبود دون الله عز و جل من صنم و وثن، نه بتی میماند نه معبود دیگری. الا وقعت فیه نار فاحترق، آتش میفته به جان تمام معبودهای غیر خدا و همه میسوزن. که این یبن رسول الله و ذالک بعد غیبت طویله، بعد از غیبت طولانی است. لیعلم الله من یطیعه بالغیب و یؤمن به، که وظیفه ماست برای اینکه مشخص بشه چه کسانی مطیع خدا هستن، مطیع امام زمان هستن، به غیب ایمان اطاعت دارن و ایمان به غیب دارن. صلوات بفرستیم. حدیث دوم، ببینید تمام اجزایی که از این حدیث قرائت کردم معنای و طاعتنا اهل بیت نظاما للمله رو توضیح میده و اینکه هر چیزی در جای خودش قرار میگیره. حدیث دوم از کتاب اهل تسنن ینابیع الموده نوشته خواجه کلان قندوزی، که از یکی از کتابهای معروف اونهاست که خیلی روایاتی به نفع شیعه جمع کرده. عن رفاعت ابن موسی قال سمعت جعفر بن صادق یقول فی قوله تعالی، شنیدم از امام صادق آیه ای رو تفسیر فرمودن. کدوم آیه رو؟ همون که من خوندم. نه، یه آیه دیگه. و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، تسلیم خدا می شوند تمام موجودات آسمان ها و زمین به میل یا با کراهت، مجبورن تسلیم می شوند. قال حضرت صادق علیه السلام فرمود اذا قام القائم المهدی صلوات الله علیه و آله.
لا یبقا ارزون،
وقتی امام زمان ظهور میکنن زمینی باقی نمیمونه،
الا نودی فیها، هر کجا که میرید در مناره ها و معزنه ها این صدا شنیده میشود، شهادت الله اله الا الله، همه جا میگن اشهد الله اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول.
این به کجاش به عدالت میخوره؟ بزرگترین عدالت اینه که ما شرک رو بذاریم کنار، مسلمون بشیم. در مقابل عدل ظلم دیگه، شرک بزرگترین ظلم معرفی شده. ان الشرک لظلم عظیم در قرآن کریم داریم. اون وقت حضرت میفرماید که وله اسلم من فی السماوات والارض توأم و کرهم. این که ما به جای خدا بت را، هوای نفس را، پول را، مقام را، بت‌های درونی و بیرونی را قرار دادیم، همش ظلمه.
اولین ظلم و بزرگترین ظلم شرک. بهترین عدل توحیده.
لذا حضرت زهرا بعد از این که توحید رو گفت، فرض الله الایمان تطهیرن تنزیهن لکم من الشرک، بعد بفرمایید ولعطل تنسیقا للقلوب و طاعتنا اهل البيت نظاما للملل. یه روایت کوچیک دیگه هم بخونم، دوباره از ینابیع المودة در صفحه 294 نقل کردن از حضرت زین العابدین و از امام باقر، قال ان الاسلام قد یظهره الله علی جمیع الادیان عند قیام القائم علیه السلام. می‌فرماید که اسلام، حضرت باقر و حضرت زین العابدین فرمود اسلام را خدا غالب می‌کند، یظهره یعنی غالب می‌کند بر تمام ادیان موقعی که حضرت قیام می‌کند. برای اینکه حضرت در تمام روایات، در نوع روایات داریم، یملع الارض عدلا و قسطا بعد ما ملعت کما ملعت ظلما و جورا. یعنی چی؟ یعنی هر چی در جای خودش قرار بگیره. یه روایت کوچیک دیگه هم بخونم، دوباره از ینابیع المودة نقل میکنه از ابی بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام، قال، ببینید آقایان و جوانها، ایمان باعث خوشحالی و فرحه، کفر و شرک باعث غصه و ناراحتی است. اینو بهتون بگم بچه ها، هر وقت خواستید آرامش پیدا کنید با نماز، با یاد خدا، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. در ینابیع المودة هست، ابو بصیر از جعفر صادق علیه السلام نقل میکنن، قال عند قیام القائم یفرح المؤمنون بنصر الله. موقعی که قیام میکند قائم، مؤمنون به یاری خدا فرح، سرور، آرامش پیدا میکنند. مهمترین عدلی که در زمان امام زمان علیه السلام انجام میشه، مسئله نشر خداشناسی و توحید و نشر خداشناسی و توحید که بزرگترین عامل عدالت و نظم در جهان است، از ایمان شروع میشه. این عدل اجتماعی یکی از فاکتورهای بسیار دورتر در اولویت‌های بعدی است. اول باید دلها آرام بشه و عدالت پیدا کنه، بعد جامعه عدالت پیدا میکنه. توصیه من چیه در این لحظات آخر؟ میخوام اینو به شما بگم بچه‌ها، دوستان، برادران، بهترین پایه‌های بست عدالت امام زمان علیه السلام ایمانه، یاد خدا بودن، آرامش ایمانی و دینی است، عمل به احکام اسلامه، دقته. وقتی ما دقت بکنیم به احکام اسلام عمل کنیم، اون وقت هر چیزی در جای خودش قرار میگیره.
بهترین نوع عدل پایش در عمل اول توحید به خداشناسی است، بعد عمل به واجبات و ترک محرمات است. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج والنصر والعافیه واجعلنا جمیعا من خیر اعوانه و انصاره. به روح محمدون ثلاث اول و آخر، مخصوصا دو تاشون مرحوم کلینی و مرحوم مجلسی، سه تا صلوات بفرستید.